اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان میگوید یافته‌های مقدماتی این نهاد نشان می‌دهد که 12 غیر نظامی در یک حمله هوایی از جانب نیروهای طرفدار حکومت افغانستان در ولایت میدان وردک کشته شدند. یونما با نشریه خبرنامه گفت که تمام قربانیان حمله شام 23 سپتامبر بر قریه ملا حافظ در ولسوالی جغتو زنان و اطفال می باشند که از یک خانواده بودند و شامل 10 طفل بین سنین 6 تا 15 ساله بوده و 8 تنشان دختر بودند. یونما با ابراز نگرانی از افزایش شماره کشته شدگان و مجروحین غیر نظامی در اثر حملات هوایی در افغانستان گفت که در 6 ماه نخست امسال یونما 353 مورد تلفات افراد ملکی را از اثر حملات هوایی ثبت کرده است که در آن 149 کشته و 204 مجروح شامل است. حکومت افغانستان در مورد اعلامیه اخیر یونما در ارتباط به کشته شدن 12 غیر نظامی در ولایت میدان وردک واکنش نشان نداده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ایالات متحده را متهم ساخت که تلاش دارد حکومت ایران را سرنگون سازد. آقای روحانی که ساعت پس از بیانات دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد، مذاکرات دو جانبه با واشنگتن را رد کرد.
برای گفتگو نیازی به گرفتن عکس‌های دو نفره نیست. می‌توان در همین جا و در این مجمع عمومی سخن یکدیگر را شنید. من گفتگو را از همین جا آغاز می‌کنم و به صراحت اعلام می‌کنم موضوع امنیت بین الملل بازیچه سیاست داخلی آمریکا نیست. سازمان ملل یکی از ادارات دولت ایالات متحده آمریکا نمی باشد. هر گفتگویی می تواند از جایی و از همون کسی که گفتگو را قطع کرده و پیمان را زیر پا گذاشته است شروع شود. شروع آن پایان دادن به تهدید و تحریم ظالمانه است که ناقض اصول اخلاقی و حقوق بین الملل است.
دونالد ترامپ در سخنان خود در مجمع ملل گفت که رهبران ایران منابع مردمی را غارت کردند. او گفت این منابع غنی به جای آنکه صرف بهبود زندگی ایرانی ها شود، صرف کمک به حزب الله و دیگر گروه های دهشت افغان می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که به ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان اجازه داده نخواهد شد که به بزرگترین سلاح جهان دست یابد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در بیانیه آتشینی که در مجمع عمومی ملل متحد ایراد کرد اعلام نمود که فرانسه دیگر هیچ نوع توافق تجارتی را با کشورهایی که به پیمان اقلیم پاریس احترام نمیگذارند امضا نخواهد کرد. این بیانات یک نشانگیری مستقیم به جانب ایالات متحده بود که یگانه کشور است که این پیمان را قبول ندارد. فرانسه کدام توافق تجارتی مستقیم با کشورها ندارد، زیرا اتحادیه اروپایی به نمایندگی از کشورهای عضو این نوع توافقات را مذاکره و امضا می کند. قطار آهن سریول سیر که شهرهای مکه و مدینه را به هم وصل می کند توسط ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی افتتاح گردید. این پروژه که خط حرمین نامیده می شود و بیش از 6 سال اعمار آن طول کشید، 6.7 میلیارد دلار روی آن مصرف شده است. خط حرمین 450 کیلومتر طول داشته و سفر بین دو شهر مقدس عربستان سعودی را کوتاه‌تر و سریع‌تر می‌سازد. قرار پیش‌بینی‌ها 60 میلیون نفر در سال می‌توانند از این قطار آهن استفاده کنند. و تیم ملی کرکت افغانستان با تیم هند به نتیجه مساوی دست یافت. تیم ملی کرکت افغانستان نخست به میدان رفت و با از دست دادن 8 بازیکن هدف 253 دوش را به هند تعیین کرد. محمد شهزاد که در این رقابت لقب بهترین بازیکن جام را از آن خود کرد، با درخشش چشمگیر در این رقابت 124 دوش و محمد نبی 64 دوش را کسب کردند. هند در 4 رقابت پیشین این جام در برابر پاکستان، هنگ کنگ، بنگلادش و یک بار دیگر پاکستان نه تنها که برنده شد، بلکه تمام این تیم‌ها را در کمترین آور با بیشترین تفاوت دوش شکست داد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، در ارتباط با اولین روز جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همکار محمد احمدی روی خط مستقیم تلفن داریم که برای پوشش خبری جلسات مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می باشند. سلام آقای احمدی، بفرمایید.
تشکر خانم سمی از شما و تشکر از شنوندگان عزیز. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه آغاز به کار کرد. رهبران جهان به ترتیب جدولی که تعیین شده بود سخنرانی خود آغاز کردند. در فهرست رهبران نخست که سخنرانی می کردند، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود که قسمی که انتظار می رفت روی موضوعات مختلف از جمله موضوع ایران، شرق میانه و خلع سلاح سازی کره شمالی صحبت کرد. مشخصا در مورد ایران، آقای ترامپ در سخنرانیش گفت که ایران از توافقنامه هسته‌ای تلاش کرده که سوء استفاده بکنه و برای تشنج آفرینی یا تنش آفرینی در منطقه استفاده بکنه. از جمله اشاره کرد که از زمانی که معاهده یا توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای جهان امضا شد، یعنی در سال 2015، بودجه نظامی ایران 40% افزایش پیدا کرد و همچنین ذکر کرد که ایران از پولی که آیده که به دست آورده و قرار بود که در جهت بهبود وضعیت اقتصاد کشورش کار بکنه، او را بیشتر در جهت جنگ‌های نیابتی در منطقه استفاده کردن و گفتن که همسایگان ایران هزینه‌های گزافی را بابت جنگ و سیاست یا اجندای مهاجمانه و توسعه طلبانه ایران پرداختن. خب البته رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم به موضوعات مختلفی از جمله حمایت خودش و موفقیت خودش از انتقال سفارت ایالات متحده آمریکا به بیت المقدس در اسرائیل بازم حمایت کرد و گفت که از جمله وعده‌ای بود که او را عملی ساخت تا چند ماه گذشته و همچنین اشاره کرد، گفت که از پروسه صلح بین اسرائیل و فلسطینیان حمایت میکنه، پروسه که به نفع هر دو کشور باشه. در مورد بن‌بست یا تنش اقتصادی که بین چین و ایالات متحده آمریکا در خصوص تعرفه‌های گمرکی وجود داره، از رئیس جمهور چین انتقاد کرد و گفت که تعرفه‌هایی را که بر روی ایالات متحده آمریکا و همچنین سایر گمرکاتی که تعرفه‌های گمرکی که بر محصولات آمریکایی وضع می‌کنه، کار درست نیست و آمریکا خواستار جهانی شدن نیست، بلکه خواستار وطن پرستی در جهان می باشه و می حس وطن پرستی باید اشاعه بکنه.
بله آقای احمدی، ببخشین، در مورد افغانستان چی گفتن؟
بله خانم سمی، اشاره مستقیمی در مورد افغانستان نداشتن، اما اشاره غیر مستقیمش تداوم مبارزه جدی ایالات متحده آمریکا با دهشت افغانی و گروه های افراطی در هر کشوری که بودن و همچنین گفت که هر کشوری که شهروندان آمریکایی را در هر جایی در خطر قرار بده و تهدید بکنه، ایالات متحده آمریکا با او برخورد جدی میکنن و مهم نیست برش که کی باشه.
درست. و کسای دیگری که در روز سه‌شنبه یا اولین روز جلسات مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کردند، کیها بودند؟
رهبران زیادی صحبت کردند، کمتر از 20 رهبر جهان صحبت کردند که در میانشان رجب طیب اردوغان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و سایر رهبرای دیگه بودند که در فهرست بود. در میان این همه رئیس جمهور ایران حسن روحانی سخنرانی داشت که سخنرانیش بعد از سخنرانی آقای ترامپ بود. در واقع آقای روحانی در سخنرانی خودش قسمی که انتظار می‌رفت بعد از خارج شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای و وضع تعزیرات اقتصادی جدید علیه ایران و تنش‌های شدیدی که بر ایران وضع شده، با یک حس بسیار انتقاد گونه و شکایت آمیز در مجمع عمومی ملل متحد امسال سخنرانی کرد و خصوصا در چندین مورد از ایالات متحده آمریکا و پالیسی هایش شدیداً انتقاد کرد، از جمله ای که تغییرات اقتصادی را نوعی دهشت‌افکنی ذکر کرد و همچنین گفت که سیاست ایالات متحده آمریکا براندازی نظام ایران می باشه، نه ای که بخواهد به نفع مردمش کار بکنه، و همچنین سایر مسائل دیگه ای را اشاره کرد و گفت که ایران هیچ وقت تعظیم نمی کنه یا تسلیم نمیشه به تهدیدایی که هست، و دیگه ای که اشاره داشت به تعهد که ایالات متحده آمریکا در قبال توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران داشت و گفت که با کشوری که پایبند به تعهد خودش نیست هیچ وقت نمیخواد که تعهدنامه یا موافقتنامه داشته باشه، و سایر موضوعات دیگه ای که راجع به منطقه و جهان بود آقای روحانی در لابلای صحبتش اشاره داشت.
و قرار است که امروز افراد برجسته که شما اطلاع دارن صحبت کنن، کیا خود بودن در دومین روز؟
خب در روز دوم شخصیت‌های مختلفی از کشورهای آفریقایی، کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی عمدتاً صحبت می‌کنن، اما از رجال برجسته‌ای که در میان این همه صحبت خواهد کرد، عبدالله عبدالله رئیس جمهور حکومت افغانستان هست که صحبت یا سخنرانی آقای عبدالله حوالی ظهر نیویورک خواهد بود که میشه مابینای شب به وقت افغانستان در روز چهارشنبه میباشم. خب آقای عبدالله آمادگی خود داره، ما ساعتی پیشتر با سخنگویش آقای مجیب الرحمن رحیمی صحبت کردیم، گفتن قرار است که آقای عبدالله روی موضوعات مختلفی صحبت بکنن. یک موضوع دیگه که در اجندای ملاقات ها و سخنرانی های آقای عبدالله به روز چهارشنبه درج هست، شرکتش در یک مرکز تحقیقاتی و پژوهش آمریکایی در شهر نیویورک هست که در اونجا آقای عبدالله قرار است روی موضوعات مختلف از جمله صلح، امنیت و مصالحه با طالبان و همچنین انتخابات پیشروی مشخصا صحبت بکنند.
تشکر آقای احمدی.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام شنونده‌های عزیز، صبح همه‌تان بخیر. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه یه نیم ساعته دری صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. آنچنان که لحظات قبل هم شنیدن، 73 نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد با اشتراک سران 193 کشور جهان بشمول افغانستان برای سخنرانی در سازمان ملل در نیویورک وارد دومین روز خود شد. و قرار است دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به نمایندگی از حکومت و مردم آن کشور در این مجمع امروز سخنرانی کند. همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد اثرات این نشست در تحکیم صلح و ثبات در منطقه و جهان و دورنمای متحد شدن جهان در همکاری با افغانستان با جعفر رسولی دیپلمات سابق افغان در آمریکا و تحلیلگر امور بین المللی انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
جناب آقای رسولی، قرار است که امروز چهارشنبه دکتر عبدالله در 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت بکنم، و قبلا نشان در حاشیه این نشست با منشی عمومی ملل متحد روی پاکستان صحبت کرده بودند و گفتند که پاکستان در مش خود کدام تغییری را وارد نکرده. شما با عنوان یک تحلیلگر امور بین المللی چه نظر دارین که ملل متحد برای آوردن فشار بر پاکستان چقدر اثرگذار بوده میتونم؟
ملل متحد نمیتوانه تأثیر چندانی بر پاکستان داشته باشد و تجربه افغانها در این قسمت مربوط به این دوره نیست و دوره طولانی را مردم افغانستان با سیاست پاکستان و روش کار ملل متحد آشنا هستند و دوره طولانی سازمان ملل متحد نماینده داشت در سالهای دهه 80 و 90 که مذاکرات متعدد را با پاکستان پیش برد. ملل متحد هیچگاه نتوانست رهبران نظام پاکستان را وادار به اتخاذ اقدام بکنند تا صلح و امنیت در افغانستان مستقر شود. به نظر من آنچه که دکتر عبدالله از رفتار پاکستان اظهاریه اسناد کرده است این منطبق با واقعیت امروز است و مردم افغانستان در این زمینه متفق نظرند.
و همسایه دیگه افغانستان یعنی ایران، امروز یک تنش بین ایران و امریکا با وجود آمده. این تنش بین دو کشور چقدر بر افغانستان تأثیر گذار است؟
دو دیدگاه مطرح است که شدت این تنش که در 40 سال عمر جمهوری اسلامی ایران جریان داشت در دوره های همراه با همکاری هم شد. در زمان سقوط طالبان آمریکا و ایران با هم همکاری کردند، بعد از سقوط صدام هم تا حدی آمریکا و ایران همکاری کردند. اما با شدت گرفتن تنش در روابط دو کشور، یک نظر ایره میگه که ایرانی ها ممکن است در افغانستان اقدامات ایزایی انجام بدهند، مثلا گروه های مسلح را حمایت کنند تا اقدامات علیه منافع آمریکا و یا سربازان آمریکا انجام بدهند. اما من شخصا فکر میکنم که این سناریو منتفی است. حکومت ایران از نظر اقتصادی گرفتار بحران شدید است و همینطور از لحاظ بین المللی در منطقه، در جاهای مختلف، در سوریه، در یمن، در عراق گرفتار مشکلات عدیده است. به نظر نمی رسد که حکومت ایران امکانی در عمل امکانی اقداماتی چندان در افغانستان که مخل امنیت افغانستان باشد انجام دهد یا بتواند انجام دهد. در بلند مدت اکنون زود است که قضاوت کنیم.
بله، امروز می بینیم که روابط بین هند و ایران و افغانستان از لحاظ اقتصادی رو به قوام است. این چقدر سر افغانستان تأثیر خواهد کرد؟
برای افغانستان یک فرصت طلایی پیش آمد که از طریق بندر چابهار ایران افغانستان وصل شد به دریای آزاد و همینطور در تجارت با هند یک راه تازه یافت و سالهای طولانی و در دهه‌های گذشته افغانستان وابسته بود به خاک پاکستان و پاکستان هم متناسب با سلیقه و ذوق روزی خود با کالا و اموال تجاری افغانستان رفتار میکرد. اکنون یک راه دیگری، یک آپشن دیگری برای مردم افغانستان وجود دارد که هم استفاده از بندری در کشوری دیگر است و برای افغانستان بسیار مفید واقع شده و همینطور در تحکیم روابط هند و افغانستان ای به نفع صلح و نفع امنیت منطقه‌ای هم در امروز و بلند مدت هست.
امروز جهان چقدر برای همکاری با افغانستان متحد شده میتونم تا افغانستان و مردم افغانستان از این حالت که با دهشت افغانی و تروریسم درگیر است نجات بتن؟
بدبینی دلیل دارد که تعداد زیادی از کارشناسان افغانستان بدبین باشند، اما من تا حدی خوشبین هستم که جهان به مبارزه با تروریسم در افغانستان متحد باقی خواهند ماند، اگرچه این جنگ 17 ساله همه را خسته کرده، اما انتخاب دیگری هم نیست. در نهایت افغانستان باید تصمیم بگیرد آیا در این سرزمینی که حداقل 40 سال است در آشوب و بی‌نظمی مردم هست، نظم و امنیت بازگردد یا نگردد. و شرط نظم و امنیت و عقیده شخص من که یک مدتی 10 سال در حکومت وظیفه داشتم ایست که قانون شامل همه شود. معافیت از قانون بزرگترین چالش برای نظم و امنیت افغانستان است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقام های محلی در تخار می گویند که شدت ناامنی ها سبب بیجا شدن 4000 خانواده در آن ولایت شده است. در همین حال خانواده های بیجا شده از فرارسیدن زمستان و بی‌توجهی نهادهای امدادرسان نگرانی می کنند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
افزایش ناامنی ها در ولایت تخار 4000 خانواده را از مناطق مسکونیشان بیجا ساخته است. بیجا شدگان ولسوالی های خواجه غار و دشت قلعه ولایت تخار می گویند که درگیری نیروهای امنیتی با طالبان آنان را مجبور به ترک خانه و زندگیشان کرده است. بر اساس اطلاعات مقامهای محلی در تخار، این خانواده ها به دلیل تهدیدهای امنیتی طالبان بجا شدند. طیبه 13 ساله از بجا شدگان ولسوالی دشت قلعه تخار میگوید که ادامه درگیری ها در مناطق آنها سبب شد که نخست از رفتن به مکتب محروم شود و سپس برای زنده ماندن به مرکز تخار بجا شوند.
از دشت قلعه ما آمدیم، همیشه به اونجا جنگ میشه، زیر تیاره تو با آهن میبونیم، دولت هم نیست بر ما کمک کنه، هیچ کس نیست بر ما کمک کنه. اگر دولت باشه ما از اونجا دم از مکتب میبونیم، ما از چی میبونیم؟ چرا اونجا هر روز جنگ میشه؟ یک روز جنگ میشه یک ما مکتب رخصتی میشه، یک روز جنگ میشه دو ما رخصتی میشه، ما هر روز از مکتب میبونیم، هر روز از کار میبونیم، هر روز از هر چیز میبونیم.
سیفورا که مادر 8 فرزند است میگوید به دلیل افزایش درگیری ها مجبور به ترک خانه اش گردیده و انتظار دارد که حکومت به وضعیت آنها رسیدگی کند.
ما کمک کنند دیگه، داداد مام برسه ببینه اول روزی ما دفتا میسوزیم، مشتکا از مکتب ماند، از مدرسه ماند دیگه، وارستیم همی جا آمدیم دیگه، کلیگی از خانهش بیجا شد دیگه، مشتکا مریض است، هر روز مریض میشه، پیسه نداریم که بریم اینا را تداوی کنیم دیگه، کلی چیز ماند دشت قلعه ماند، زیر توپ و تیاره خودمان جانمان گرفته همی جا آمدیم.
محمد حسن از باشندگان دشت قلعه ولایت تخار میگوید که پیامدهای جنگ آثار ناگوار بر روحیه خانواده ها به ویژه کودکان شده است.
نام ما حسین از اولسالی دشت قلعه. اولسالی دشت قلعه به اندازه آخرین جنگ است. نتونستیم در جنگ استاشیم. طفل و طفولی مکلی عزیز به سبب هر جای زوف کده میقلدن. چاره نبود. 3-4 روز پیشتر ما از اونجا حرکت کردیم. ما آمدیم تخار. لیکن در اولسالی دشت قلعه به اندازه چیز است که هر بچه ها هر کدام زخمی مرده را میبینن. بتر میشه سر از اون پس آل بد میه. ما 4-5 روز میشه آمدیم. دمی چالدواری در آمدیم. دیگه چاره هم نداریم. و دولت هم ما را هیچ پرسان نمیکنه اینا نفوس است یا نیست.
ریاست مهاجرین و عبدالکنندگان ولایت تخار میگوید که در جریان 6 ماه گذشته 4000 خانواده تنها از 2 ولسوالی دشت قلعه و خواجه غار تخار بجا شدند. یاسین لبیب رئیس مهاجرین تخار بر رادیو آشنا صدای امریکا میگوید که اماکنون برای 1500 خانواده کمک های صورت گرفته و قرار است که در جریان هفته جاری برای سایر آنها کمک های زمستانی توزیع گردد.
خب ما بایستین از دشت قلعه و خوجغار بجا شده به حد کافی داریم، شاید در حدود شمارشان شاید در 2000 فامیل باشن، 2000-4000 یا ضرورت به سرپناه عاجل دارن، به کمک های عاجل دارن. ما شاید در حدود 1000 نفر از یار ما پاسخگویی کردیم.
در این میان مقام های محلی در تخار میگویند که از مجموعه 16 ولسوالی در این ولایت در 5 ولسوالی ها تهدیدهای طالبان به صورت جدی افزایش یافته و سبب بجا شدن هزاران خانواده گردیده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از 220 هزار خانواده از آغاز سال روان میلادی تا اکنون به دلیل منازعات مسلحانه از مناطق اصلیشان بجا شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سازمان جهانی صحت هشدار داده است که شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو در بخش‌های دیگر آن کشور در حال گسترش است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از مقر سازمان جهانی صحت در ژنو، مرکز سوئیس، گزارش فرستاده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
حملات گروه‌های مسلح مخالف حکومت جمهوری دموکراتیک کنگو در ولایت کیوی شمالی در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. در تازه ترین حمله این گروه ها که در 22 مای سپتامبر در شهر بینی در این ولایت انجام شد، حداقل 21 نفر به شمول 17 غیر نظامی کشته شد. سازمان جهانی صحت این حمله را یک رویداد جدی خواند، چون شهر بینی مرکز مبارزه علیه ایبولا در سراسر کنگو است. پیتر سلاما، رئیس برنامه های اضطراری سازمان جهانی صحت، می گوید که افزایش ناامنی ها و گسترش فضای بی‌اعتمادی میان شهروندان کنگو تلاش ها را برای جلوگیری از گسترش ویروس کشنده ایبولا آسیب رسانده است. این مقام سازمان جهانی صحت گفت حراس دارد که ممکن این عوامل و سایر مسائل با هم یک جا شده و شرایط مساعد برای اپیدمی ایبولا را ایجاد کنند.
A perfect storm of active conflict limiting our ability to access civilians. Distrust by segments of the community
طوفان کامل از منازع فعال سبب محدود شدن توانایی ما برای رسیدن به غیر نظامیان شده است. استراب و پریشانی شهروندان کنگو که از قبل در نتیجه ده ها سال جنگ و کشتار آسیب روانی دیدند، همراه با ترس از ابتلا به یک بیماری وحشتناک و همچنین دستکاری و سوء استفاده مقام‌های محلی از وضعیت، همه سبب بدتر شدن این وضعیت شده است. ولایت کیوی شمالی یکی از پایگاه‌های عمده گروه‌های مسلح مخالف حکومت کنگو می باشد. پیتر سلاما، رئیس برنامه‌های اضطراری سازمان جهانی صحت، می‌گوید که او نگرانی عمیق دارد چون سیاستمداران این کشور از ایبولا به حیث یک وسیله سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری 23 مای دسامبر استفاده می‌کنند. با گفته آقای سلاما، گروه‌های مسلح مخالف حکومت تلاش دارند تا بار ملامتی شیوع ویروس ایبولا را به دوش مقام‌های حکومتی بیاندازند. بر بنیاد آمار سازمان جهانی صحت، در شیوع اخیر ویروس ایبولا در کنگو 150 واقعه تایید شده و احتمالی ابتلا به این بیماری ثبت شده که شامل 100 واقعه که منجر به مرگ شده نیز می باشد. سلاما گفت که با تشدید جنگ و حملات گروه‌های مسلح مخالف حکومت کنگو، پیشرفت هایی که در عرصه حفاظت مردم علیه ویروس ایبولا از طریق تطبیق واکسین و چندین ادویه آزمایشی به دست آمده بود، در معرض خطر قرار دارد. این دهمین بار است که از سال 1976 میلادی تا کنون ویروس ایبولا در ولایت کیوی شمالی شیوع می کند. پیتر سلاما، رئیس برنامه های اضطراری سازمان جهانی صحت، افزود که شیوع اخیر ایبولا در این ولایت کنگو دشوارترین نوع آن تا کنون بوده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
آخرین کشتی نجات و کمک‌های خیریه به مهاجران در مدیترانه مرکزی ثبت نام خود را برای رسیدگی به مهاجران لغو کرد. کشتی نجات اکویریس 2 که توسط سازمان‌های غیر دولتی، دکتران بدون مرز و SOS مدیترانه اداره می‌شود، در حال حاضر در بحیره مدیترانه قرار داشته و روانه بندر فرانسوی مارسی می‌باشد. طوری که هنری رجوال، خبرنگار سر آمریکا، گزارش می‌دهد، بیش از 1600 مهاجر در سال جاری جانشان را حین سفر از بحیره مدیترانه از دست دادند و سازمان‌های خیریه می‌گویند که حیات بیشتری در معرض خطر قرار دارد. برگردان این گزارش را رویا زمانی تقدیم می کند.
اکویریس 2 به روز یکشنبه در این ساحه در حال حرکت دیده شده است که بیش از 58 مهاجر را با انتقال از قایق‌های کوچک حمل می نمود. هنگامی که کشتی به بندر بازگردید، پرچم پاناما از فرازان برداشته خواهد شد و کشتی دیگر قادر نخواهد بود دوباره حرکت کند مگر اینکه کشور دیگری بپذیرد تا آن را ثبت کند. متصدی و حاملان کشتی روز دوشنبه در پاریس در یک کنفرانس مطبوعاتی از فرانسه خواستند تا به کشتی اجازه دهند در بندر مارسیلی لنگر انداخته و سپس دوباره حرکت کند. علیرغم عدم تایید اتحادیه اروپا از لفاظی ضد مهاجرت ایتالیا، بعید به نظر می رسد که بروکسل عملاً از کشتی های غیر دولتی حمایت کند. ماموریت های نجات بحری اروپا و شمال افریقا اکنون به عهده کشتی های محافظتی بحری خواهد بود که مایلن مهاجرین نجات یافته را به کشورهایشان معمولا به لیبیا بازگردانند.
من فکر میکنم تقلب های زیادی در این گفتمان وجود دارد. از یک طرف مردم تلاش میکنند که مردمگراها را از قدرت براندازند، اما از سوی دیگر واقعا برای اتحادیه اروپا مفید است که کسی این مسائل را افزایش دهد که مانند نخبگان لیبرال نمی باشند.
گروه های غیر دولتی شرایط برای مهاجرین را غیر انسانی توصیف میکنند که شامل اتهامات مربوط به بازداشت خودسرانه، شکنجه، تجاوز و کشتار توسط قاچاقچیان و نیروهای امنیتی است.
خب شنونده های عزیز، و در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم، همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.